بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعا کنیم بر آقامون. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یه صلوات بفرستیم. انشاءالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها است در جلسه اتفاق بیفته، اون چیزی که خانوم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانوم جلسه رو ترک بکنیم. سه تا صلوات بفرستیم. نه خسته اید، بی حالید، شامی چیزی نخوردین، یه صلواتی بفرستید که آدم خستگیش از تنش در بره. الله سلام محمد محمد. خوش شما که اینجوری خوب سرحال میتونید صلوات بفرستید. چرا باید زور بالا سرتون باشه؟ یه صلوات بلند دیگه هم بفرست. اللهم صل علی محمد. انسانی موجود سوادیه و از بینش و گرایش و عمل تشکیل شده، لذا شما آیات قرآن رو میتونید از این جهت دستبندی بکنید که هر کدوم از این آیات کدوم یکی از این ابعاد وجودی رو داره مطرح میکنه. یه شیوه تقسیم بندی آیات متناسب با خلقت انسانه. اون وقت این سه بود مستقل از هم نیستن، سه بود تأثیرگذار روی هم دیگه هستن. اون وقت وقتی که تقسیم بندی بکنیم، بینش، گرایش، رفتار، بعد تأثیرات اینا رو هم در نظر بگیریم، تأثیر بینش بر بینش، تأثیر بینش بر گرایش، تأثیر بینش بر رفتار، تأثیر گرایش بر گرایش، تأثیر گرایش بر آگاهی، تأثیر گرایش بر رفتار، تأثیر رفتار بر آگاهی، تأثیر رفتار بر گرایش ها، تأثیر رفتار بر رفتار، میشه 9 بعد وجودی انسان. شما در اون تقسیم بندی که آیات رو انجام نمیدید، ولی اگر بخواید انجام بدید، تقسیم بندی بکنید، یکی از اون تقسیم بندی ها اینه که ابعاد تأثیر وجودی رو هم میتونید بررسی بکنید که این آیه داره تأثیر کدوم یکی از ابعاد وجودی بر کدوم یکی از ابعاد وجودی رو مطرح میکنه. اون وقت وقتی فراوانی این 9 قسم رو بررسی بکنید، به نتایج جالبی میرسید که در قرآن کریم تأثیر کدوم قسمت بر کدوم قسمت روح از همه ابعاد مهمتره. در این تقسیم بندی ضعیف‌ترین، دقت کنین، نمیگم به درد نمیخورد، بحث قدرت و ضعفه، نمیگم جایی به کار نمیاد، مگه میشه چیزی رو خداوند متعال یک بعدی از ابعاد وجودی انسان رو قرار داده باشه بعد بگیم به درد نمیخوره؟ نه، این مهمه که آدم بدونه که ابعاد وجودیش کدوم بودش قدرتمنده، کدوم بودش چیکاره است، چه تأثیری داره. ظاهراً در بین ابعاد وجودی ضعیف‌ترین بعد وجودی آگاهیه. ضعیف‌ترین بعد وجودی آگاهیه. ما نباید بیش از اعتبار آگاهی به حساب آگاهی واریز کنیم و بعد سر به زنگا نتونیم برداشت کنیم و بعد توقعی داشته باشیم که اصلا از این بود بر نمیاد. این مهم آدم بفهمه که این بود چه کارهای وجوده. مثلا آگاهی هیچ وقت هیچ علاقه جدیدی در وجود انسان ایجاد نمی کنه. آگاهی قدرت ایجاد علاقه نداره. معلومه؟ قبول ندارید؟ منتظر روزه خون میاد یه چیزیتون هست امشب امتحان یه چیزی نزدیک دارید؟ به یکی گفتم بابات مرده، گفت شما دارید یه چیزی رو از من پنهان میکنید، حالا شما چیزی شده. آیا آگاهی در وجود انسان علاقه ایجاد میکند؟ بله. آها آها، ایجاد میکنه. یه مثال میتونی بزنی که یه علاقه نداشتم، آگاهی اومد علاقه ایجاد کرد؟ آره، آدم یه چیز رو یاد میگیره لذت میبره. آگاهی همیشه بین دو تا علاقه است. تا علاقه من نباشی به سمت آگاهی نمیری. بعد که آگاهی میاد علاقه رو ایجاد نمیکنه. اینی که میگی از آگاهی لذت میبره به دلیل اینی که انسان علاقه منده به دانستن، کنجکاوه، حس حقیقت طلبیه که ارضا میشه، ایجاد نمیکنه علاقه ای رو. مثلا من یه چیز رو دوست نداشتم، حالا علاقه اومد ایجاد کرد دوست داشتنشو. نمیتونه. آگاهی ایجاد علاقه نمیکنه. آگاهی همیشه مصداق برای علاقه های سابق پیدا میکنه. خدا رحمت کنه آجا مشتبه رو، انشالله خیری از ما میشه بهش برسه برسه. آجا مشتبه میگفت در مقام مثال رو میگفت قلب عاشق کوره، عاشقه ولی کوره. میگه آگاهی دست قلبو میذاره تو دست معشوق، ولی نه این که آگاهی عشق نبوده را ایجاد کند. مثلا شما از من خوشت نمیاد، نعوذ بالله، بعد مثلا میفهمید که من مثلا میگم چه میدونم خونم رو فروختم خرج دین خدا کردم، نعوذ بالله، چون خونه ندارم اصلا، من مستاجرم، خونه صاحب خونم رو من بفروشم. خب شما متوجه شدید که من خونم رو فروختم برای یک حقیقتی خرج کردم، بعد میگه اه من از آقا رو دوست نداشتم ولی الان دیگه دوستش دارم. نه، شما از اول از کسی که اهل فداکاری باشه خوشت میومد، فکر نمی کردی آج آقا اهل فداکاری باشه. مستاق پیدا شد برای علاقه سابقت. بنابراین آگاهی علاقه جدید درست نمی کنه. شما قدرت رو دوست داری، چی قدرت ایجاد میکنه مهمه. به نظرتون مصداق قدرت چیه؟ پست، پول، قدرت؟ انسان چجوری قدرتمند میشه؟ توانایی زیاد. مثلا چی توانایی؟ مثلا قدرت بدنی. مثلا میبینید مثلا هادی چوپان میگید قدرت بدنی، پس شما مصداق قدرت رو اون گرفتید، برای همین با هادی چوپان علاقه مندید. مصداق قدرت رو پول گرفتید، برای همین به پول علاقه مندید. ممکنه یه نفری در مجموعه معارفیش اصلا اینا رو جزء قدرت ندونه. سهاج آقا مشتبه میگفت کسی برای پول قدرت قائل باشه بویی از خدا نبرده. اصلا قائل نبود به اینکه یه تیکه کاغذ قدرتی داشته باشه، گفت تمام توهمه. غلط درستش کار ندارم، او اینو قدرت نمیدید، برای همین علاقمندم نبود. خب الان فرق شما با آج آقا مجتبی اینه که شما قدرت رو دوست داری، او قدرت رو دوست ندارد. نه، جفتتون قدرت رو دوست دارید. شما قدرت رو در چیزی میبینید، او قدرت رو در چیز دیگه میبینه. علاقه ایجاد نمی کنه. علاقه نوعاً فطریه. فطری به معنای غریزه و فطرت، یعنی علاقه های سطحی و عمیق. نوعاً اصلا کسبش نمی کنیم ما. ما عاشق آفریده شدیم. اینجوری نبود که ما کسی مثلا به دنیا آمد قدرت رو دوست نداشت، روش کار کردن گفتن قدرت دوست داشته باش. تا حالا شد کسی بهت علاقه من شدن به چیزی رو یاد بده؟ پس تو علاقه داشتی. مثلا من یادمه تو گروه ما تو مدرسه هم بچه ها پنجشنبه صبح میرن کوه، یعنی واقعا پرت در این کار ممکنه دیگه، میدونید. یعنی من تو گروه نمیشم، خود کوه اگر پاداش پنجشنبه صبح میرفت جای دیگه، شما چجوری میرید کوه؟ بعد برای من خیلی کار احمقانه یه جسارت، و اگر کسی میره معذرت میخوام، ولی برای من یه کار خیلی پرتیه. یعنی شانم بره کوه برای چی؟ اصلا من جای انسان رو جای کوه نمیدونم. خب خیلی چیز عجیبیه. من مثلا یه نفری پنج صبح بلند شه بره کوه، از اونا عجیبتر اونایی هن که اینا دارن میرن اونا دارن برمیگردن. شما کی رفته بودید؟ بعد گفتم بچه ها خب الان بسم الله الرحمن الرحیم، من کوهنوردی رو دوست ندارم. بسم الله، شما سعی بکنید من کوهنوردی رو دوست داشته باشم. یکی میگفت رسول الله برای میرفت غار حرا، گفتم نه که حالا پر استخر بود مکه، پیامبر میرفت غار حرا. یکی میگفت نمیدونم قرآن اینجور فرمود، بعد ما میپیچوندیم. هیچ جوره زیر بار نمیرفتم که هم یعنی چی؟
ولی اونا تلاش میکردن آنچه را که من علاقه دارم نشان بدهن که کوه مستاقشه. تمام تلاششون این بود. آقا منظره زیبا، تو از کجا فهمیدی من زیبایی رو دوست دارم؟ آقا سلامت، خب فهمیدی من سلامت رو دوست دارم. الان به نظرتون اسرائیل چیکار داره میکنه؟ فهمیده همه عدالت دوست دارم، میگه من دارم با عدالت مبارزه میکنم. یعنی در جایگاه خودش مبارزه خودش را عادلانه داره جلوه میده. نمیاد تو تلویزیونش بگه بچه ها امروز میریم ظلم جدید، اونجوری که نیست که. ظلم دوست نداره، فلسطینی ها رو ظالم جلوه میده. بالاخره هیچکی علاقه ایجاد نمیکنه، دارن تلاش میکنن که علاقه مثلا بگم مایم. آگاهی هیچ علاقه ای رو ایجاد نمیکنه. لذا انسان ها عاشق آفریده شدن. میل به گرسنگی، میل به بقا همه رو داره دیگه. کسی به یاد داد میل به بقا داشته باشی؟ نه. یه علاقه بگو نداشتم دارم. خود علاقه رو همیشه داری؟ بله. میتونی بگی که من تا مدت ها فکر میکردم که مثل اون ماره که عاشق شلنگ شده بود، تا مدت ها فکر میگم اون ماره. آره آدم ممکنه مستاق رو اشتباه بگیره، ولی این که عاشق ماره که عوض نشده دیگه. لذا یکی از سبک بحثایی که باید با افراد غیر دینی داشته باشید، بگید چی دوست داری؟ میگن اینو. بهش ثابت کن اینی که تو دوست داری با اینی که داری انجام میدی برآورده نمیشه. من همیشه با بچه‌های، چون با بچه‌های مذهبی من خیلی چیز نیستم که، معمولا با لاتلوتا و با این قشری کمی اونورتری، معمولا خدا ما رو اونوری خلق کرده، همیشه من یه جمله دارم میگم ثابت کن بیشتر از من لذت میبری من میام غیر مذهبی میشم. فقط من منطقم منطق اینه که خوش بگذرونم. فقط هم برای همین هنوز دینی هم که فکر کنم من از همه خوشترم. بفهمم اونور کنسرت بیشتر خوش میگذره، نمیدونم فضای باز محرم نامحرم بیشتر خوش میگذره، من حاضرم برم اونور. تنها کاری که میکنم میگم این علاقه هات، این کاری که میکنی این علاقه ها رو جواب نمیده. شلنگه، مار نیست. این تعارض علاقه و این کاری که میکنی خیلی هنره خوبیه. بیام ثابت کن فضای باز دختر و پسر بیشتر خوش میگذره، خب بریم خوش بگذرونیم. خوش نمیگذره واقعا. در مجموعه خوش گذروندنم بی حجابی قرار نمیگیرم. قبر و قیامتی نگاه نمی کنم من، میگم آقا بسم الله بشینم ببینم خوش میگذره. نمیگذره. در مجموع انسان لذت کمتری میبره، خب برای چی ببرم؟ این لذت نبردن فرد غیر دینی خیلی نقطه کلیدیه برای شروع بحث. گفتم برای تو یه وقت رفته بودم دانشگاه، یه از این بچه های هنری یکیشون مثال کوسه رو زد، تعریف نکردم برای تو؟ نه؟ بچه رو قیافاتون آشناست. یه بار رفته بودم این بچه های خیلی تریپ هنری خیلی خوبی هم داشتن، یکیشون برگشت گفت حاج آقا میدونستی کوسه ها بخوان دین بنویسن بهش رو تو شکمشون نشون میدن ماهی ها باید برن تو شکم کوسه ها؟ گفتم خب، گفت آخوندا هم بخوان دین بنویسن مردم باید برن تو شکمشون. خب که حالا دیگه شما قرآن و روایات و اینا رو درست کردید که مردم بیاد خمس بدید، مردم بیاد پشت ما نماز بخونید، مردم بیاد این همه بهشت زیر پای شماست، بعد مردم باید به پاتون بیافتن که به بهشت برسن. خیلی نامردید شما، قشنگ رگباری بسته بود. اگه همه اینا رو هم شما در آوردی، ببین الان دستگاه امام حسین، ببین همه چقدر دور مردم دور شما جمع شدن، اینا رو همه رو خودتون در آوردید. یه ذره فکر کردم دیدم راست میگه. پیش گفتم که از ما خود نه چی بگی برمیاد، اینم ممکنه. خب گفتم حالا دیگه اینم بذاریم کنار، تا الان منو بیدین کردی، رفت قرآن رو گذاشتم کنار، روایتم گذاشتم کنار، خب دین خودتو بگو ببینیم چیه. ما که بیدین شدیم رفت، تو دینتو بگو. ما یکی از مشکلاتمون در سیستم تبلیغ اینه که دین الاسلام یعلا رو تبدیل کنیم به اسلام دفاعی. یعنی رونالدو رو گذاشتیم خط دفاع، ما الله مثلا این باید گل بزنه. من اصلا به پاسخ به شبهه خیلی معتقد نیستم. یه 10% از حاج آقا برن پاسخ به شبهه بدن بس دیگه. این یه بیماریه، یه ویروس میفته تو فکر بعضیا. حالا چون یکی دو بار جواب داده شفا داده، تو که کنه و کل شهر و بیمارستان درست کنی که؟ شهر مال زندگیه، مال بیمارستان نیست که. دفاع، یه شبهه اومده تو دفاع میکنی. یه باغ داری باید از شغال حفظش کنی، دیوار باید بچینی، اون نرده باید بچینی. نه که حالا چون نرده تونسته جلوی دوتا شغال رو بگیره کل مزرعه همون رو نرده بچینیم. نه، باغ یه چیز دیگه است. گفتم من برای چی دین خودم رو حیشت کنم؟ تو بگو. گفت دین من که همینه که هر کاری دلت میخواد بکن. گفت دین من همینه. گفتم این که دین اسلامه که. گفت دین اسلام میگه هر کاری دلت میخواد بکن. گفتم آره دیگه. گفت دین اسلام اینه که هر کاری دلت میخواد بکن. گفتم بسم الله، برو یه برگه بیار دین تو بنویس، به هر قسمت از برگه که نوشتی باید وفادار باشی. گفت قبوله. بعد حساس شدن و دیگه همه جمع شدن ببینن تا این دین چی میشه. نوشت رو برگه، نوشت دین اصل اول دین من، هر کاری دلت میخواد بکن. گفتم یادت باشه از این اصل بر نمیگردی. گفت قبوله. گفتم این دین اسلامه. گفت کجاش دین اسلامه؟ گفتم من منطقشو بهت یاد بدم، به هر کسی خواستی بگو. گفتم این که تو یه چیز رو دوست داری این دست توه. تو الان کنار دیوار رد میشی تحریک نمیشی، از کنار درخت رد میشی تحریک نمیشی، از کنار ماشین رد میشی تحریک نمیشی، از کنار نامحرم رد میشی تحریک میشی. اینو کی خلق کرده؟ گواره من با خلقتم همراه بوده. گفتم خب خدا به نظرت مشکلی داره که یه چیز رو قرار بده بعد بگه نه هیچ وقت بهت نمیدم؟ حکیم پیچ و مهره اضافه میاره؟ مثلا یه علاقه تو وجود انسان قرار داده باشه بعد بگه هیچ جای برای استفاده نداریم؟ خب برای چی قرار دادی؟ هم در خلقت حکیمانه پیچ و مهره اضافه نمیاد. گفت خوبه. گفتم پس صف واسه هر کاری دلت بخواد باید بکنی ها. او قبوله. گفتم یعنی 10 تا چیز خواستی 9 تاش انجام ندادی، 1ش انجام دادی، قبول داری تو محرومی؟ هر کاری دلت میخواست نکردی؟ تو 10 تا چیز میخوای باید 10 تاشو برسی. ما به 10 تا لذت قائلیم. گفت قبوله. گفتم خب لذت ها متعارض بشه چیکار میکنیم؟ الان دو تا لذت با هم جمع نمیشه چیکار میکنیم؟ هم نونخامه‌ای دوست داری هم کباب. نونخامه‌ای بخوری کباب نمیتونی بخوری چیکار کنیم؟ گفت لذت بالاتر را انتخاب میکنم. گفتم دیدی الان تو لذت پایینتر رو گذاشتی ازش، به هر کاری که دلت میخواست عمل نکردی. ولی به ما آخونده بگی میگم هم لذت پایینتر هم لذت بالاتر، من جفتشو میخوام. ما دینمون کامل تر از توه. گفتم به ما آخونده بگی هندونه میخوری یا هندوانه یا چی؟ خربوزه؟ هر دوانه. ما نمیگذاریم. گفت چی کار میکنی؟ گفتم ما جای لذت ها رو عوض میکنیم جفتشو ببریم. مثلا ما میگیم شامو بدید بخوریم، نونخامه رو بذار تو مشه اما میبرم. ما هیچی نمیذاریم بمونه، چون معتقدیم به این که باید اصلا بنده خوب بنده یکی خوش بگذرونه، وگرنه خوش نگذره کی میخواد تشکر کنه؟ رکن بندگی شکر دیگه. گفتم خب ما به مدیریت لذت ها قائلیم نه به حذف لذت ها. وگرنه همه شو میبریم. مثلا دین ما میگه به نامحرم نگاه نکن. لذت وفا، لذت فداکاری، لذت مبارزه اینا رو درک کنی. بعد برو تو خونه هر چقدر دلت میخواد قربون صدقه محارمت برو. هر جفتشو ببر. ما فقط جای لذت تو رو عوض میکنیم. خدا از هیچ لذتی ما رو محروم نمیکنه. فقط جاشو عوض میکنه که دهتاشو ببری. بعد بهش گفتم شما لذت نقد و نسیه دارید یا نه؟ کلن نقده. گفت همه میدونم میخوای بگی از لذت ها بگذر برای قبر و قیامت، برای لذت های بالاتر، از این حرف ها میخوای بزنی. گفتم من که به تو دین نگفتم که، تو دین تو داری تبلیغ میکنی. پیامبر تو به ما بگو دینت چیه. گفت نه من همه لذت ها نقد، اصلا نسیه نداریم. گفتم یعنی هیچ جوره لذت نسیه دوست نداری؟ گفت نه. گفتم یعنی هیچ؟ گفت اصلا. بعد اونجا بهش گفتم، گفتم میشه من یه ترانه بخونم واقعا نظرتو بگی؟ بچه های هنری بودن. گفت بعد برای اینکه بتونم اون نتیجه آزمایشو درست در بیارم فوش گذاشتیم، ببخشید دیگه. گفتم فوش گذاشتیم هر کی واقعا حسشو نگه. گفت قبوله. من یه ذره ناموسی گذاشتیم اون خیلی جواب داد. بعد شروع کردم خدا میگفتم آن شب جعفر سامن منتظرت بودم. اولین ترانه‌ای که من برای خانمم هم خوندم همین بود. بعد نمیدونم با دل نالانی در هجر تو بمونم. بعد چی میگه؟ تا صبح منتظر. بعد ناگهش و بری آخر نزنان آمدی از راه. خب خیلی باحاله، خیلی خوبه. گفتم خب تو بهش بگو چرا منتظر، بخواب دیگه. چرا از اینکه یه نفر منتظر یکی باشه خوش میگذره بهت؟ و گفتم میدونیست رمان‌های عاشقانه دنیا همشون انتظار رک نشه؟ مثلا لیلی و مجنون هیچ وقت به هم نرسیدن دیگه، چون میرسیدن تمام بود، وصال مدفن عشق است. مطمئنن لیلی و مجنون یه سال بعد از ازدواج لیلی میپرسید بابا چرا منت ثروت میذاره رو سر من؟
مجنون اینا پولدار بودن دیگه لیلی.
Very nice. خب الان من میگم هر چی دلت میخواد لذت ببر، در تعارض لذت ها مدیریت کن و بعضی لذت ها رو از لذت انتظارش هم بهره مند شو. چطور؟ ما به این میگیم دین اسلام دیگه. او کاملا دین اسلام رو قبول داشت، فقط فکر میکن اونجا آنچه از دین اسلام میخواهد بهره مند میشود. همین تعارض آنچه میخواهد با آنچه انجام میدهد رو بهش نشون میدی تموم. لذا آگاهی نمیتونه علاقه ایجاد کنه. هر وقت دیدید یه نفری داره راه بدی میره، فقط تعارض علاقش با آنچه انجام میدهد رو بهش نشون میدی همین. و ثابت کنی شما بیشتر خوش میگذره بهتون. این یه بعد ضعف. یه بعد ضعف دیگه یه آگاهی که بقیهش بمونه برای هفته بعد اینه که آگاهی هیچ رفتاری رو نمیتونه تولید کنه. آگاهی نه علاقه ایجاد میکنه نه رفتار ایجاد میکنه. آگاهی مثل این که شما الان میدونید نماز شب خوبه، چند تاتون میخونید؟ چرا؟ چون آگاهی هرگز نمیتونه دم عمل رو ببینه مگر قلب بپذیرتش. اصلا آگاهی و عمل مستقیم با هم نمیتونن مرتبط بشن. آگاهی آنچه میداند رو میبرد به محضر قلب، قلب بپذیره، دستور میده و عمل که انجام بشه، و الا آگاهی عمل ایجاد نمیکنه. اگر آگاهی عمل ایجاد میکرد تا الان ما برادرای روحانی یکی در میون از انبیا بنی اسرائیل بالاتر بودیم و از ملائکه بالاتر، چون اون سطحی از آگاهی هایی که ما تو در معرضش قرار میگیریم اگه به عمل میرسید الان وضعمون این نبود. دریا دریا آگاهی، یه کوچولوی به اندازه یه شیر آب یه عملی تولید بشه یا نشه. ضعیف آگاهی، خواهش میکنم به آگاهی شرافت ندید، به آگاهی حقشو بدید. او اشرف ابعاد وجودی نیست، بلکه اضعف ابعاد وجودیه. به اندازه حقش بهش بدید و به اندازه تواناییش هم ازش کار بکشید، ولی بیشتر از حقش بدید، بیشتر از توانایش کار بخواید نمیشه. تو هی آگاهی ایجاد میکنی هیچ اتفاق نمیفته.
بلکه آقایون یکی از دلایلی که جمعهای مذهبی آدمای بدی تولید میکنه، یکی از دلایلش اینه که کلن آگاهی ضرر داره. والعصر ان الانسان لفی خسر. بله، الا الذين امنوا عملوا. علم کو؟
علم تو همون خسر موند دیگه. میدونید حکم قبل از استثناء عامه دیگه. بله،
یه جوری نگاه میکنه انگار نه،
همه آمدن الا علی. خب همه آمدن دیگه، تو نمیتونی بگی بعضی آمدن الا علی. درسته؟
یه جوری میگه انگار درست نیست. ها؟
نه خداییش خیلی خوب دارم میگم. ان الانسان لفی خسر، همشون الا الذين امنوا عملوا. امنوا عملوا. علم کو؟ میگه علم اگر تبدیل به ایمان یا عمل نشه تو خسرانه، بلکه اخسرینن اینا. یعنی اضافه میکنه.
برای همینه بچه ها معمولا دانشجوهای رشته های مذهبی خوباشون خوبن ولی بعداشون حدیث بخون حدیث ضرر داره، منبر ضرر داره. ببین من چه بدبختیم من منبر برم، بعد برای اینکه یه منبر تولید بشه خب من چند تا آگاهی جمع کنم تا 5 تاشو بگم 100 تا. خب اون 100 تا چی میشه؟ بدبخت میشی. لذا امیرالمومنین فرمود خیلی تا دنبال دونستن نریدین، توصیه امیرالمومنینه. بفرما آگاهی چه چیزی میگه؟ خیلی آگاهی کمکی نمید. حالا خوبه دیگه. آه شما آگاهی بسم الله الرحمن الرحیم از فردا بحث با یه ضد انقلاب کنید قانعش کنید، از فردا میاد راهپیمای 22 به من. استدلال خفه میکنه، حیات نمیاره. تفکر خوب نبه قلبکه به تفکر لهم قلوب یفقهون بها. اینا کارهای قلبه، حتی تدبرم به نظر من کار قلبه. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب نقفالها. چرا ردیفش قلوب میاری؟ نه با آگاهی که سواد دیگه سیاهیه. ببینید طرف قانع میکنید. الان این مناظره آقا احمد کاشانی با اون بنده خدا ورقها رو برگردان، نه هیچ اتفاق نیفتاد، خفش کردم. و خوبه ها، میگم کارکرد داره، ولی حالا خفه شد چیکامون؟ حیات که نداره که، خفه میشه. مثلا یا رهبر انقلاب خیلی آدم، مثلا از هر ماشینی تولید میشه انقدر میبره میگه بیا بریم خونهشو نشون بدم، بعد میبریم خونهشو نشون میدیم، میگه وای من قانع شدم. خب چیکار میکنم؟ فکر میکنم فردا فقط خفش میکنیم. و خوبه ها، یه جایی باید خفش کنیم. خوبه فبهتل لذی کفر. نمرود بعد از این که بهت الذی کفر به ابراهیم گفت ابراهیم چیکار کنم بریم مسجد چیکار کنیم؟ نه فبهت الذی کفر، خفه شد. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا زندگی درست کن. مگه اینا زندگی درست هم که؟ نه این خفه میکرد فقط. استدلال حیات نمیاره برای یه جامعه. ببخشید آقا، شما مثلا بگو اینا که از زهرا رو کشتن نمیشناختن، آگاهیاشون کجا بود؟ میشناختن بابا. ابی عبدالله رو نمیشناختن؟ نامه نمیشتن برای کسی که نمیشناختن؟ نه لامسته با آگاهی قدرت نداره که. قرآن که میگه رسما خرن، مثلا اون کم از الهمار. آگاهی کمکی نمیکنه. نباید به آگاهی یک ارزش شرافتی فوق‌العاده ابعاد وجودی داد. ما ممنونیم از مرزدارها که دارن از کشور حمایت میکنن، ولی دانشمند ها باید مملکت بسازن، اقتصاد دان ها باید مملکت بسازن. اونا فقط باعث بشه سگ حمله نکنه، همین.
کار کردین ها.
لذا اگر علاقه بیاد پشت یه کاری، همه آگاهی ها رو دفن میکنه، یه بار گم شو بابا.
صد و هشتاد روز یه فقرش، 180 روز فقط یه فقرش پیامبر میرفت در خونه فاطمه زهرا در میزد میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، تمومه دیگه.
5 روز بعد، 10 روز بعد، 50 روز بعد فاطمه زهرا رو کشتن، تمام شد رفت.
پس اون همه چی بود؟
علاقه، عشق به یه حکومت در دل یه هوسرانی زنده بشه مگه؟ حالا حالا آگاهی کمک میکنه. من فکر میکردم آقای رئیسی که شهید شدن و دوشنبه از دنیا رفتن و پنجشنبه دفن شدن، شنبه دیگه کسی کاندید نمیشه، ولی کشتنم دیگه رو. مگه نفهمیدید اینجوریه یا به راحتی آدم میتونه آگاهیاشو بذاره کنار؟ حواس صندلی مگه میذاره؟ نماز آقا قصد خدمته. ما تو اسلام رقابت برای خدمت برای پست نداریم، ببخشید. شرمنده اسلام هم شدیم دیگه، ببخشید. اینجوریه، خدا رحمت کنه آجا مستبرم، میگفت هر جاشو نگاه میکنم اسلام نیست چیکار کنم، انتخابات رو میگفت. حالا نبیم مثلا مادر ما دل سوسترن میخوان خدمت کنن، حالا مادر ما برای ما کم گذاشته، وگرنه اینا خیلی خدمت میکنن. یه چجوری میتونی این آگاهی به این بدیهی رو بذاری کنار؟ بابا هوس، هوس، هوس بیاد آگاهی رو دوزار میذاری کنار. تذکر ندادن تو این خونه فاطمه است. چرا؟ خب تمومه دیگه.
انصرف و باکیان برگشتنی گریه میکردن، ولی باز ترسه نمیذاش آگاهیشون استفاده کنن، ترسه نمیذاش. گوشواره دختر ابی عبدالله رو میکشید و گریه میکرد.
علامه حسن‌زاده خیلی این داستانو هی تکرار میکرد، ظاهرا از اون داستانایی بود که بهشون چسبیده بود.
بعد میگفت او گریه میکرد، دختر ابی عبدالله گفت چرا گریه میکنی؟ گفت خب دارم فرزند رسول خدا رو غارت میکنم. گفت شما ما رو میشناسی؟ گفت خب نکن.
گفت من نبرم یکی دیگه میبره که.
آگاهی رو به راحتی دفن میکنن. بچه آگاهی خیلی کمکی نمیکنم، داشته باشید، خیلی لازمه، ولی اشرف ابعاد وجودی نیست.
رضا میبینید آگاهی ها کلن کار نمیکنه تو کربلا. اون مستیه به نظر من خیلی از حرفایی که این بزرگان ما مثل حضرت عباس علیه السلام، مثل زهیر اینا میرفتن میزدن، خیلی هاش رو به تاریخ بوده.
شما ببینید منطق حضرت عباس علیه السلام که شبه هم ملبنین هم هست، حضرت عباس علیه السلام خیلی این حرف از حضرت عباس خیلی جان آدمو میسوزونه. این سخنرانی از حضرت عباس تو کربلا ثبت شده، جای دیگه نداریم. حضرت عباس هیچ جا غیر از کربلا صحبتی نداره. همونطوری که امیرالمومنین هیچ جا زمان رسول الله صحبت نداره، سخنرانی نداره. اینا اصلا در زمان بودن یک معصوم دیگه ساکت، امیرالمومنین هیچ سخنرانی خاصی نداره. همه بعدش حضرت عباس هم سخنرانی نداشته. اونی که میگن تو منا سخنرانی که بالای کعبه سخنرانی که، اینا ظاهرا نداره، اینا ساکت. اومد بره میدان، اومد گفتش که آخه این انصاف، نوه رسول خدا تشنه است، بچه‌هاش تشنن. بعد این تعبیر از حضرت عباس که حیوانات تو کربلا رو نشون داد، گفت آخه اینا دارن آب میخورن. ببینید این ساده ترین منطقه، ولی جواب نمیده، کار نمیکنه. آخه بچه‌مو میخواید بکشید آب بدید؟ استدلال خیلی پیچیده ایه. درخواست خیلی پیچیده ایه.
نه، اما از وقتی که اون علاقه های عمیق زنده بشه، یه دفعه میبینی اصلا برق برمیگرده، علاقه های سطحی غریزی در یک یبدل الله سیئات حسنات، سیئات وجودی انسان میدونید غریزه است، سیئه وجودی انسان غریزه است، یبدل الله سیئات حسنات غریزه رو یه دفعه تبدیل میکنه به ولایت، تبدیل میکنه به محبت. این همون مراتب پایین غریزه است. یبدل الله سیئات حسنات، ابعاد وجودی پایین رو یه دفعه تبدیل میکنه ابعاد وجودی بالا. اینا ام البنین بچه‌هاشو دوست نداشت صد برابر ماها، ولی به اندازه یه خبر از حضرت عباس نمیخواد بشنوه. یبدل الله سیئات حسنات، این تبدیل علاقه ها مهمه. نمیدونم حضرت سجاد علیه السلام چی به ذهن شریفشون گذشت که به بشیر گفتش که بشیر شعر بلدی بخونی؟ گفت بله. این چه سوالیه؟ گفت بله. گفت شما برو خبر بده که ما داریم میاییم. و میدونین حضرت زینب و بقیه موندن بیرون مدینه، تا 3 روزم موندن نرفتن تو شهر، تو اون محل زندگی. بشیر اومد تو کوچه های مدینه، گفت کاروان حسین برگشته. ام البنین اومد گفت خب از حسین چه خبر؟ یبدل الله سیئات حسنات، گفت بچه هات کشته شدن. گفت خب هر چه زیر آسمان فدای حسین. حسین چی شد؟ گفت حسین هم کشتن. سوالی که ام البنین کرد گفت ابوالفضل نبود؟ بعدن تو روزای حضرت ام البنین هست که میگه پسرم مطمئنم دستاتو قد کردن. معلومه روی این دستا حساب کرد و مطمئنم دستاتو قد کردن. آره ام البنین، ام البنین حتی لقبت هم ازت گرفتن، میگفت دیگه من ام البنین صدا نکن. ابی عبدالله بالای بدن همه شهدا ایستاده حرف زده، روزه خونده، درد دل کرده، بالا بدن مسلم ابن اوسجه حرف زده، بالا بدن هور حرف زده. ابی عبدالله خیلی میشست گریه میکرد بالا سر هر شهیدی، بالا سر علی اکبر ظاهرا بیشتر از همه معطل کرد، خیلی گریه کرد. این آدم هر کدوم از این یاراش زمین میخورد میرفت بالا سرش گریه میکرد. بالا سر ابوالفضل نداریم که مکسی کرده باشه، فقط اومد دستشو برد زیر بدن. عباس علیه السلام خب چشماش از دست داده، دست نداره، فقط متوجه شد که امامش دستش رفته زیر بدنش، متوجه شد دست ابی عبدالله گرفتار شده، یعنی داره سنگینی میکنه رو دست امامش، در حالی که میدونه ابی عبدالله دلنگران خیمه هاست، برای همینم معطل نکرد، زود خواست ابوالفضل رو برداره، چون هیچکی دیگه نبود تو خیمه ها، بچه ها میترسیدن، اونا میخواستن حمله بکنن. حضرت عباس متوجه شد وزنش رو دست ابی عبدالله داره سنگینی میکنه، گرفتار شده ابی عبدالله، سخت میتونه برگرده به سمت خیمه ها، خواست دست امامش رو رها کنه، سبک کنه. گفت میشه منو برنگردونی؟ بعد بهانه کرد، گفت من از سکینه خجالت میکشم. باور کنید سکینه بهانه ابوالفضل بود که دست امامش رو رها کنه. ولی آقایون ابی عبدالله به این روزای ابی عبدالله باید گریه کرد. ابی عبدالله بالا سر ابوالفضل واساد، جان دادن برادرش رو تماشا کرد. بعد تو نقل هست وقتی عباس علیه السلام تمام کرد، با آستینش اشکاشو پاک میکرد، ظاهرا میگن، میگن یه رسمیه تو عرب که یتیم آس با آستینش کشو پاک میکنه، با این گوشه آستین. میگن ابی عبدالله با آستین پاک میکرد، هی میزد رو دستش، میگفت دیدی بیچاره شدم، دیدی بیچاره شدم. هرچی از این بدن جدا میشد اونا میومدن نزدیک ابوالفضل، تا یه جایی رسید که ابی عبدالله خیلی دور شد، مطمئن شدن دیگه بر نمیگرده رو بدن ابوالفضل، نشستن کنار بدن ابوالفضل. اول از همه برهنش کردن. میدونید اول شهیدی که برهنه شده ابوالفضله. نشستن این بدن رو قطعه قطعه کردن، لذا اول بدنی که مقطع الاعضاء ابوالفضله. الله لعنت.